رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امشب ما خوش اومدید. در این برنامه من امین خاکی همراه آذر مدرسی از رهبری حزب حکمت ایست خط رسمی تحت عنوان اعتراضات اخیر ایران، مخاطرات و آینده آن با شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. آذر مدرسی، به برنامه امروز ما خوش آمدید.
شکرم، شب شما بخیر.
همچنان که مطلع هستید، از دیروز اعتراضات در ایران علیه فقر و فلاکت در شهرهای مختلف از مشهد، نیشابور و کرمانشاه شروع شد. امروز هم در تهران، کاشان، رشت، عراق، قم، بندرعباس، ساوه و سایر شهرهای این اعتراضات ادامه پیدا کرد و به گونه ادامه این اعتراضات رو میشه گفت که این اعتراضات شکل وسیع‌تری به خودش گرفت و حتی همچنان که داشت شکل این اعتراضات داره وسیع تر میشه، نشانه هایی از این وجود داره که شعارها هم داره سیاسی تر میشه و این اعتراضات داره رادیکال تر میشه. مثلا امروز ما در تهران شعارهایی مثل اینو داشتیم که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه ماجرا تمومه، و یا اینکه دیروز بود مثل زندانی سیاسی آزاد باید گردد در کرمانشاه این اعتراضو داشتیم، و یا امروز باز هم میگفتن جمهوری اسلامی نمیخوایم، مرگ بر روحانی و حتی مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای گفته شد. با این اوصاف میخوام سوال اولم رو اینطوری شروع کنم. با شروع این اعتراضات قاعدتا جناح‌های متفاوت، چه اپوزیسیون چه داخل حکومتی، بحث‌ها و تحلیل‌هایی در مورد این مسئله کردن. میخوام سوال اولم رو در مورد این دو تحلیلی که وجود داشتند رو با هم دیگه بررسی کنیم و نظر شما رو در موردش بدونم. یکی از تحلیل ها که اساساً از میدیای رسمی به گوش می رسید بحث این بود که می گفتن این جدال، این اعتراضاتی که اتفاق افتاده، جدال بین جناح‌های رژیم و اساساً می‌خواستن این اعتراضات رو در این قالب تحلیل کنن. و یک دیدگاه دیگه و یا یک تحلیل دیگه‌ای که وجود داشت، این اعتراضات امروز رو ادامه اعتراضات سال 1388 بیان میکرد. میخوام نظر شما رو در این رابطه بدونم، بفهمم.
ببینید، همونطور که خودتون گفتین، تا اونجایی که وقتی که به خود اعتراض نگاه میکنین، چه اونجایی که از مشهد شروع شد به عنوان اعتراض نبگرانی و چه بعدش موجی که همه ایران رو امروز میتونیم بگیم فرا گرفته، از تهران تا کوچکترین شهرهایی که شما حداقل ازش اسم بردید، شهرهای بزرگ و کوچک رو تو ایران فرا گرفته، به طور واقعی اعتراضیه که جامعه‌ای که نزدیک به 14 هست بهش استبداد، فقر، فلاکت داره تحمیل میشه، به صدا در اومده و داره اعتراض خودش رو علیه کل وضع موجود و داره اعتراض خودش رو علیه کل حاکمیت بیان میکنه. اینی که این فراخوان یا این اعتراضات زیر سر احمدی نژاد بوده و جدال جناحی، راستش روز اول خود جمهوری اسلامی میگفت که بلا فاصله خود اعتراضات دامنش، رادیکال شدنش، عمیق شدنش و گسترشش نشون داد پوچه و اصلاح طلب و اصولگرا، همونطور که مردم امروز بهشون گفتن که ماجرا دیگه تمومه و از نظر جامعه این اعتراضی علیه کلیت جمهوری اسلامی، جنبشی علیه کلیت جمهوری اسلامی، خود اونها دست در دست هم دیگه امروز دارن اعلام میکنن که باید تو برخورد به این اعتراضات هوشیار بود، نباید امکان رو داد که فضا از این سیاسی تر بشه. در مورد سرکوب دارن هشدار میدن که نباید از این بیشتر سرکوب کرد و دارن به رخ میکشن که هیچ اعتراض خیابانی با سرکوب خفه نشده، به خونه ها نرفته و باید محتاط بود. دارن اعلام میکنن که مشکل معیشت مشکل واقعی مردمه، باید محتاط باهاش برخورد کرد. از جهانگیری که معاون رئیس جمهور هشدار میده که اگر ما حواسمون نباشه این اعتراض‌ها به جنبش‌های اجتماعی اعتراضی وسیعی تبدیل میشه، تا اصلاح طلبی مثل زیبا کلام که اعلام میکنه جناح‌ها با هم دیگه متحد بشن برای اینکه در مقابل این اعتراض وایسن، به طور واقعی نشون میده که این اعتراض هیچ ربطی به هیچ کدوم از جناح‌های جمهوری اسلامی نداره. این یه نکته. یه نکته دیگه اینی که مسئله معیشت، انفجاری که سر مسئله معیشت و نان و گرانی توی جامعه ایران اتفاق افتاده، هر جناحی بخواد با این امر بازی بکنه، بازی با آتشه. این رو همشون میدونن. این بازی با آتش رو هیچ کدومشون با هیچ اختلافی، با هر درجه از اختلاف عمیقی که با هم دیگه داشته باشن، این بازی رو نمی کنن، چون میدونن این بازی هست که میتونه خانمان همشون رو به آتش بکشه. هشداریه که امروز همشون میدن، میگن ما در یک قایق نشستیم و اگر حواسمون نباشه و این قایق سوراخ بشه همه با هم غرق میشیم. در نتیجه بازی با آتش رو هیچ جناحی نمیکنه. تفاوت این اتفاق با اتفاق 88 خیلی روشنه. 88 یک جنبش بورژوایی بود برای به قدرت رسوندن موسوی با شعار یا حسین یا میر حسین، که امروز اصلا هیچ ربطی به اینها نداره. امروز از مسئله نان شروع شد و در یک چشم به هم زدن به اعتراض علیه کلیت جمهوری اسلامی تبدیل شد. در نتیجه چه اون جناحی مثل کروبی و اینا که امروز کف شکلات کردن و این رو ادامه 88 میدونن و فکر میکنن میتونن از این وضعیت به اصطلاح نمدی برای خودشون بدوزن و جنبش مرده و مستأصل و بی افق خودشون رو احیا بکنن، به میدون اومدن و دارن دوباره حرف از 88 و حرف از حزب اعتماد و اینها میزنن، راه به جایی نمیبرن. چه اونهایی که اون جنبش رو به عنوان انقلاب به درخورد مردم دادن و گفتن اون انقلابه، نمیتونن این رو به اون وصل بکنن. اون جنبش یه جنبش معین بود، یک اعتراض معین بود، یک دوره معین بود. اون دوره تموم شد، اون جنبش تموم شد، اون اعتراض تموم شد. این جنبش اتفاقا اگر شباهتی داره به اعتراض حاشیه نشین‌های تهران قبل از انقلاب 57 بیشتر شباهت داره. اعتراض جامعه که بهش فقر و بیکاری و فلاکت و خفقان تحمیل شده، منفجر شده، به خیابون اومده و هر کسی تلاش میکنه اون رو به طرف خودش ببره. اینی که جناحیه، تلاشیه برای اینی که ازش استفاده جناحی بشه، برای اینی که بتونن مهارش بکنن و حتی برای اینی که بتونن ایزولش بکنن و از گسترشش جلوگیری بکنن. باید در مقابل این وایساد. این جنبش یک جنبش اعتراضیه علیه فقر، علیه بیکاری، برای رفاه، برای آزادی و علیه اختناق، و همینطور باید باهاش رفتار کرد و همینطور باید نگاهش کرد. اون موقع میشه ابعاد خطرناکش رو برای جمهوری اسلامی، که امروز خود جمهوری اسلامی بیشتر از هر کسی متوجه شده، متوجه ابعاد خطرناکش برای جمهوری اسلامی و اصطلاح شعف انگیز بودن این اعتراضات برای جامعه‌ای که در تب رفاه و آزادی داره میسوزه رو دید و بهش برخورد.
ببینید، یک بحثی که وجود داره از خود به خود بودن این اعتراضات حرف به میان اومد. سوالی که پیش میاد و یا اساسا من که اوضاع رو نگاه میکردم مشخصا بهش تا کنون پاسخ نداده شده یا سعی شده در بحثایی که مطرح میشه نادیده گرفته بشه، اینه که رهبریت این جنبش دست کیه؟ یعنی همچنان که الان گفتیم دو تا بحث وجود داشت که جدالهای بین حکومتیه یا ادامه اعتراضات 88ه. شما چطور فکر میکنید؟ یعنی اگه این یه جنبش خود به خودیه یا بگیم اعتراضات خود به خودی اتفاق افتاده، رهبریت این اعتراضات چیه و چه کسی میتونه باشه؟ یا الان چه میدونم این رهبریت رو چه چیز مشخصی یا چه به جناح مشخصی، چه جریان مشخصی میتونه در دست داشته باشه؟ بفهم.
ببینید، وقتی که میگید یه اعتراضات خود به خودی راه افتاده و یه جنبش اعتراضی خود به خودی راه افتاده، به این معنی دقیقاً که رهبریتی نداره. به این معنیه که اعتراضیه به وضع موجود، اعتراضیه که وضعیت موجود رو نمیخواد ولی هنوز مهر هیچ جنبش و یا هیچ جریانی رو به خودش نداره. این خصوصیت یک اعتراض خود به خودی و یا یک جنبش خود به خودیه. اینی که چه کسی میتونه در یک همچین اعتراضی رهبریش رو به دست بگیره و یا مهر خودش رو به این اعتراض بزنه، به نظر من بازه. آینده این اعتراضات محتوم نیست، نه سرکوبش محتومه، نه فرستادن مردم به خونه ها و به اصطلاح وعده های پوچ دادن و قانع شدن مردم به وعده های پوچ جمهوری اسلامی محتومه، و نه تبدیل شدن این اعتراضات به یک انقلاب اجتماعی برای زیر و رو کردن بنیادهای نظام حاکم محتومه، و نه تبدیل شدنش به بازیچه دست اپوزیسیون راست پرو غرب و پرو امریکا که به امید حمایت اونها تلاش دارن میکنن که رنگ خودشون رو به این اعتراضات بزنن. هیچ کدوم محتوم نیست. اعتراضی وسیع توی اون جامعه، اعتراضات خود به خودی، یک جنبش اعتراضی خود به خودی علیه کلیت بنیادهای جمهوری اسلامی، و در نتیجه آینده بازی داره. آینده بازی داره و رهبریش رو هر جریانی که بتونه افق روشن و افق خودش رو تبدیل بکنه به افق این جنبش اعتراضی، میتونه بگه من رهبری این جنبش رو به عهده گرفتم و میتونه اون رو به اون سمتی ببره که خودش میخواد ببره. در نتیجه اگر کسی داره سعی میکنه رنگ به اصطلاح پرو امریکایی، پرو غربی یا پرو اپوزیسیون راست رو به این جنبش بزنه داره تلاش میکنه افق خودش رو و مهر خودش رو بهش بزنه. کسی که میگه جناحیه داره سعی میکنه اون رو در چهارچوبه یه جناحی خفه بکنه و ایزوله بکنه و مردم رو از شرکت درش برحذر بداره. اونی که میترسونه مردم رو از اینی که میزننتون میکشنتون، کسی مثل زیبا کلام که میگه به خشونت کشیده میشه، نباید به خشونت کشیده شد، داره مردم رو میترسونه و سعی میکنه ببره خونه. نماینده مجلسی که وراجی فقط شغلشه و میاد میگه ما صدای مردم، گرسنگی مردم رو شنیدیم و باید اقداماتی بکنیم و نذاریم مردم از این بیشتر زجر بکشن و درک میکنه مردم رو. بعد از 40 سال حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی اعلام میکنه که درد مردم رو درک میکنه، داره سعی میکنه مردم رو فریب بده و اونها رو به خونه بفرسته و به عنوان نمایندهشون وعده بده که وضعیت بهبود پیدا میکنه. و ما کمونیست هایی که میگیم این مطالبات رو نه فقط این جمهوری اسلامی، هیچ بخشی از بورژوازی نمیتونه فراهم بکنه، هیچ بخشی از بورژوازی نمیتونه رفاه رو به اون جامعه بیاره، هیچ بخشی از بورژوازی نمیتونه توی اون جامعه آزادی بی قید و شرط رو بیاره، هیچ بخشی از بورژوازی نمیتونه توی اون جامعه تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی و تبعیض قومی رو توی اون جامعه برداره. ما داریم سعی میکنیم این جنبش رو به قلب خودش وصل بکنیم و بگیم این جنبش برای رفاه و برای آزادی اولین مانعش حاکمیت بورژوازی تو اون جامعه است. مهم نیست این بورژوازی مکلاس یا معممه، این بورژوازی نمیتونه نه رفاه و نه آزادی و نه برابری رو به اون جامعه برگردونه. ما هم تلاش میکنیم این جنبش رو که در اصل برای همین پرخواسته، علیه فقر، علیه گرسنگی، برای آزادیه، ما هم سعی میکنیم مهر خودمون رو بهش بزنیم و تلاش میکنیم اون رو به اون جهتی ببریم که خودمون میخواد. در نتیجه بحث باز رهبریش، باز اینی که چه کسی میتونه مهر خودش رو بهش بزنه، مهر سرکوب، مهر خفقان، مهر به خونه فرستادن یا تبدیل کردنش به امید اینی که شما بیایید خیابون، ترامپ گفته ازتون حمایت میکنه و ترامپ منو قبول داره، در نتیجه بیاین دنبال من، و یا اتحادیه اروپا منو قبول داره، در نتیجه بیاین دنبال من. این هم تلاشیه برای اینی که مردم رو به نوع دیگری به خونه بفرستن و تلاش ما کمونیستا برای اینی که این اعتراض گسترده رو عمیق‌تر، متحدتر، قدرتمندتر، رادیکالتر برای یک اعتراض بنیادی و یک تغییر بنیادی توی اون جامعه بیاریم، در برای همه این آپشن ها و در برای همه این جنبش ها توی این اعتراضات بازه. بحث بر سر اینه که کی میتونه بیشتری و کی بیشترین شانس رو داره برای اینی که مهر خودش رو به این اعتراضات بزنه.
یه قدم بیایم عقب‌تر، ما دیروز مقامات رژیم بعد اینکه اعتراضات اتفاق افتاد سعی کردن این اعتراضات رو دسیسه ضد انقلاب بدونن، حتی خبرایی بود که اینو وصل کنن به آمریکا و اسرائیل و بحثای متفاوتی شد. ولی امروز بعد از گسترش این اعتراضات متوجه شدیم که همچنان که خودتون هم اشاره کردید در بحثاتون، بس بر سر این بود که وصل نکنیم این اعتراضات رو به دسیسه ضد انقلاب، نخونیم به خارج از کشور وصلش نکنیم، این یه خواست معیشتی مردمه و باید این خواست رو شنید. شما فکر میکنید اگر این اعتراضات ادامه پیدا کنه و گسترده تر بشه، برخورد جمهوری اسلامی با این اعتراضات چطور خواهد بود؟ چون ما ویدیوهایی رو دیدیم در شبکه‌های اجتماعی که نیروهای امنیتی هستن ولی مثلا به حمله نمی‌کنن در بعضی جا، برخلافش مثلا در دانشگاه تهران دیدیم که ویدیوهایی که گذاشته بودن حمله کردن در کرمانشاه، ولی در بعضی جا فکر کنم رش بود اگه دقیق یادم باشه، می‌بینیم که نیروهای ضد شورش حمله نمی‌کنن، وایسادن یا نظاره می‌کنن. می‌خوام اساساً بگم به نظرتون برخورد رژیم در مقابل این اعتراضات چه خواهد بود؟ بفهم.
ببینید تا همین الانش به نظر من همشون، از اصولگرا تا معتدل تا اصلاح طلب، به طور واقعی پنیک کردن و در هراسن و همشون دارن سعی میکنن که به نوعی این اعتراضات رو مهار بکنن. این مهار کردن، من تو بحثای قبلی هم گفتم، یک بخشش این هست که ما درک میکنیم یک عده، یک طیفی به نام اینی که این دردها قابل درکه و دولت و یا جمهوری اسلامی باید دقیق تر بهش نگاه بکنه، عمیق تر بهش نگاه بکنه، رسیدگی بکنه. بحث اینی که نمیذاریم پول قیمت بنزین بره بالا، بحث اینی که اجازه نمیدیم یارانه نون قطع بشه، بحث اینی که اجازه نمیدیم یارانه 30 میلیون نفر قطع بشه. اینها یک بخشی از جمهوری اسلامی مثل هر حاکمیت دیگه سعی میکنه خودش رو به عنوان نماینده این اعتراض به اصطلاح نشون بده و از این زاویه این اعتراضات رو به یه درجه زیادی مهار بکنه. بخش دیگری از همین الان کفش و کلاه کردن و هشدار دادن و اعلام کردن که ما سعی صدر نشون میدیم، ما برخورد تند با جامعه نمی کنیم، ولی از مردم خواستن که در هیچ اعتراض غیرقانونی که توی اون جامعه همه اعتراضها غیرقانونیه و اگر سرکوب نمیشه به خاطر ناتوانی جمهوری اسلامی و حراسش از اون اعتراضه، وگرنه سرکوب کردن و تیراندازی کردن به اعتراضات کارگری و اعتراضات مردمی داده همیشگی و رابطه همیشگی جمهوری اسلامی با جامعه بوده، امروز دارن اعلام میکنن که حواسمون باشه نکنیم، سعی صدر داشته باشیم و مردم رو از این خشمگینتر نکنیم، ولی به طور واقعی پشت همه اینها حراس واقعی همشون هست. امروز اعلام میکنن که سرکوب خشمگینانه نمیکنیم به خاطر اینی که میترسن از عکس العملی که جامعه نشون میده، میترسن که اولین تیری که شلیک بشه جامعه رو چنان به طغیان بیاره که دیگه قابل کنترل نشه. اینها تمام به اصطلاح هشدارهایی که میدن، سعی صدری که به قول خودشون نشون میدن، آرامشی که امروز دارن به خودشون نشون میدن، همه و همه در حراس این هست که یک سر سوزن فشار بیشتر و یک سر سوزن سرکوب بیشتر از گاز اشکاور میتونه انفجارهای بیشتر به وجود بیاره. بحث‌های زیادی هست وقتی که میخونید. یکیشون میگه که اصلا آزادی تجمعات توی قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده، در نتیجه همه تجمعات آزادن، نگران نباشید. یکی دیگرشون میگه اصلا نباید اینها رو به خارج کشور ربط داد به خاطر اینی که این اعتراضات به حق. یکی دیگه هشدار میده حواستون باشه سرکوب نکنید. همه اینها تلاش هایی برای مهار کردن، نشون دادن اینی که ما درک میکنیم، برین خونه هاتون و مهار بکنن اعتراض رو. ولی به نظر من یک سر سوزن در توحش جمهوری اسلامی، در اینی که اگر احساس خطر جدی بکنه به خونین ترین سرکوب رو میاره، نباید تردید کرد و باید خود رو برای بدترین حالت آماده کرد. از امروز باید جامعه خودش رو برای اینی که به خیابون ها میریزن، اوباش موتور سوارشون رو میرزونن تو خیابون ها، گاردهای ویژه شون و سپاه پاسدارانشون رو میریزن تو خیابون و تلاش میکنن مردم رو با رعب و وحشت و سرکوب بفرستن خونه، از الان باید خودشون رو براش آماده بکنن. صحنه های شعف از انگیزی رو ما امروز توی خیابون های شهرهای مختلف دیدیم، از کتک زدن گاردهای ویژه، از فراری دادن سپاه پاسداران و از مقابله جدی مردم جسوری که به خیابون‌ها اومدن علیه اوباش جمهوری اسلامی رو دیدیم. در نتیجه نباید تردید کرد که دست به اسلحه میبرن و فقط زمانی میتونید جلوشو بگیرید که قدرت خودتون رو نشون بدید. قدرت مردمی که میتونه در مقابل توحش جمهوری اسلامی بایسته، قدرتی که بهشون جرأت نده بیشتر از این دست از پا خطا بکنن و این حالت آچمز و هراسناکی رو که امروز دارن برای طولانی مدت ادامه بدن و نگه دارن. در نتیجه جمهوری اسلامی سعی میکنه مهار بکنه، سعی میکنه مقابله خونین نکنه، چون میدونه مثل فنریه که اگر فشار بیشتری بهش بیارید بر میگرده و اون موقع خانمان همشون رو میسوزونه. در نتیجه امروز تلاشش اینه که با آرامش به اصطلاح، با حداقل سرکوب به اصطلاح، این اعتراضات رو مهار بکنه. ولی همه میدونن که یک حکومت نظامی اعلام نشده در شهرهای بزرگ ایران به طور واقعی حاکم هست و تجمعات رو دارن عملا ممنوع اعلام میکنن. اینی که زورشون نمیرسه مسئله اصلیه و باید این توازن رو همینطور نگه داشت و باید این انتظار رو داشت که اینها دست به اسلحه میبرن و باید در مقابلشون از الان آماده بود. از الان باید در مقابل یک همچین سرکوبی خود رو آماده کرد.
ببینید، شما اشاره کردید که ما از بحث خود به خودی بودن این جنبش و این که گفتیم هنوز هیچ جنایی یا هیچ جریان مشخصی مهر خودش رو به این اعتراضات نزده حرف زدیم، از طرف دیگه از ظرفیت جمهوری اسلامی برای سرکوب و همچنان که شما اشاره کردید در اعتراضات ما دیدیم که سرکوب کردن و صحنه‌های ایران دیدیم که مردم در مقابل حمله‌ای که نیروهای ویژه بهشون می‌کردن از خودشون دفاع کردن و حتی اونها رو فراری دادن. با این تصویری که داریم قاعدتاً این اعتراضات بدون شک مخاطرات زیادی جلو روشه. با این اوصاف من اول میخوام شما در مورد مخاطراتی که این اعتراضات میتونه جلو روش باشه حرف بزنید و با وجود این مخاطرات شما فکر میکنید که آینده این اعتراضات چی میشه و به چه سمتی میره؟
ببینید، مخاطرات رو فکر کنم توی صحبت‌های قبلی من حداقل اشاراتی بهش کردم. مخاطراتی که هست، یکیش اینه که جمهوری اسلامی یه اعتراض غیر متحد، غیر سازمانی یافته و بی رهبر رو در مقابل خودش ببینه و فکر بکنه که میتونه سرکوبش بکنه و یا میتونه هایجکش بکنه و مهارش بکنه. این یکی از مخاطرات جدیه که همونطور که گفتم باید از الان در مقابل خود رو آماده کرد. خطر اینی که با چند وعده بخشی از جامعه رو به سکوت بکشونن و یا با ترسوندن یکی دو جا جامعه رو بترسونن، جاهایی که فکر بکنن قوی هستن سرکوب خونین بکنن و جامعه رو بترسونن و جامعه رو ببرن به اصطلاح برگردونن سر جای خودش، که این یکی دیگه از مخاطرات. مخاطرات دیگه اینه که جنبش‌های راست سعی بکنن این اعتراضات رو وصل بکنن به کشمکش هایی که قدرت های دیگه با جمهوری اسلامی دارن و مردم رو به امید اینی که شما حالا برید اونها دارن به شما گوش میدن و اونها وارد عمل میشن، اینطور مردم رو به خونه بفرستن و اینطور مردم رو بدون افق و بدون هیچ آینده ای و بدون اینی که یک سر سوزن امیدی به اینی که به قدرت خودشون میتونن کاری بکنن اونها رو به خونه بفرستن، به امید اینی که ترامپ یا کی یا کی یا کی یا هر کس دیگه که اسمشو این روزها سر زبون ها میارن، فعلا ترامپ تو رأسشونه، ترامپ به امید اینی که ترامپ میاد و جامعه ایران رو نجات میده، در نتیجه شما آسوده بخوابید ما بیدار هستیم و ترامپ بیداره و به شما رسیدگی میکنه، جامعه رو اینطوری به خونهشون بفرستن. در نتیجه فکر میکنم اینها اون مخاطرات جدیه، یکی تبدیل کردنش به سیاه لشکر کشمکش های دیگه، کشمکش ترامپ با جمهوری اسلامی یا نیروهای ارتجاعی دیگه با جمهوری اسلامی و یا به خونه فرستادنشون به امید اینی که از درون خود جمهوری اسلامی ما بالاخره صدای شما رو شنیدیم و ما قدرتش رو داریم که فشار بیاریم و این فقر و فلاکت رو کمتر بکنیم. همه اینها امکاناته، اینی که کی شانس بیشتری داره رو از الان نمیشه به طور واقعی بهش نگاه کرد. جامعه ایران دخالت امریکا رو تو کشورهای دیگه دیده و از این زاویه شانس اینی که اینها بتونن مردم رو به امید امریکا و به امید دخالت امریکا به خونه بفرستن کمه. جامعه ایران وقتی که امروز بیرون اومده میگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، وقتی اینو میگه داره نشون میده که هیچ بخشی از جمهوری اسلامی رو، هر کسی که رنگ و بوی جمهوری اسلامی رو داره، مهم نیست به خودش میگه اصلاح طلب یا اصولگرا یا معتدل یا اپوزیسیون برون حکومتی، به هیچ کدوم از اینها امیدی نداره. ولی اگر ما کمونیست ها در رأسش نباشیم و اگر ما این اعتراض رو توی همین حالتی که هست عمیق‌تر و رادیکال‌تر نکنیم، این اعتراض بدون افق همینطوری نمیتونه ادامه پیدا بکنه. در نتیجه این خاطرات در مقابلش هست، مخاطره اینی که هایجک بشه، مخاطره اینی که به خونه فرستاده بشه و مخاطره اینی که ما کمونیست‌ها نتونیم مهر خودمون رو تا نهایت بهش بزنیم، اینا مخاطراتی که در مقابل این جنبش اعتراضی قرار گرفته. جامعه داره میجوشه و امروز بیشتر از هر وقتی به کمونیست‌های دخالتگر، به کمونیست‌های فعال، به کمونیست‌های رادیکال که در لحظه به لحظه این اعتراض نه فقط دخالت میکنن که رهبریش میکنن، که افق بهش میدن، که بهش امیدواری و خوشبینی میدن نیاز داره. این میتونه اون مخاطرات رو کمتر بکنه و میتونه جامعه رو در مقابل کل توطئه‌هایی که علیهش دارن به کار میبرن به اصطلاح آماده بکنه و نذاره آینده نامطلوبی رو در مقابل این اعتراضات به اصطلاح طرح‌ریزی بکنن و سناریوهای خودشون رو پیش ببرن.
همچنان که اشاره کردید نقش کمونیست‌ها در این موقعیتی که الان توش هستیم بدون شک نقش بسیار مهمیه. شما فکر میکنید که وظایف کمونیست‌ها، تاکیدی بهش اشاره کردید، ولی مشخصا وظایف فعالینی که در محل هستن، کسانی که جزی از رهبران سازمانده، قاعدتا این اعتراضات که اتفاق افتاده رهبرانی در محل این اعتراضات رو سازمان دادن و اساسا وظایف رهبران در محل کمونیست‌ها و یا انسان‌های آزادی‌خواه در این موقعیت که اعتراضات در ایران جریان داره و ما دیدیم که از دیروز تا امروز این اعتراضات گسترده تر شد، رادیکال تر شد، در این موقعیت مشخصا وظایفشون چیه و ما، و نهایتا میخوام به عنوان آخرین سوال در مورد شرف بزنیم، ما به عنوان حزب حکمتیست خط رسمی کجای این اعتراضات وای میسیم و در واقع میخوام بگم چه راهی رو نشون میدیم، یا بگیم اینطوری بگیم پیشروی این جنبش در گروه چه چیزهایی میباشه، و اگر وظایف روشونه فعالین سازمانده در محل قرار میده، شما فکر میکنید این وظایف کدام؟ بفرمایید.
ببینید این جنبش به طور واقعی جنبش ماست، جنبش کمونیستایی که همیشه گفتن علیه فقرن، علیه فلاکتن، علیه بیکارین، علیه استبدادن، علیه تبعیضن، علیه بیحقوقی بخش اعظم جامعه هستن و برای یک دنیای آزاد و برابر و بهتر دارن مبارزه میکنن. این جنبش جنبش ماست. در نتیجه هیچ کسی، هیچ جریانی، هیچ نیرویی، هیچ شخصی محقتر از کمونیستا نیستن که توی این جنبش دخالت فعال داشته باشن. جنبش ماست، باید بهش برسیم و باید افق خودمون رو به افق این جنبش تبدیل بکنیم. ما سالهاست داریم توی این جامعه میگیم، براش مبارزه کردیم، براش هزینه دادیم و همیشه گفتیم تا حاکمیت بورژوازی هست، رفاه، آزادی، برابری توی این جامعه نمیتونه وجود داشته باشه و اگر میخوایم این رفاه، آزادی و برابری وجود داشته باشه، باید یه تغییر بنیادی رو توی این جامعه و یه تغییر اساسی رو توی تمام ابعاد زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این جامعه به وجود بیارن. در نتیجه امروز اون آدمی که میاد بیرون و میگه نه به گرانی، اون آدمی که میاد بیرون میگه نه به جمهوری اسلامی، اون آدمی که میاد بیرون میگه نه به فلاکت، اون آدمی که میاد بیرون میگه رفاه حق منه، اون آدمی که میاد بیرون و میگه خفقان نمیخواد و آزادی میخواد، جنبش ماست. این جنبش جنبش ماست و کمونیستا قاعدتا توی این جنبش مبشر امید، مبشر رادیکالیزم، مبشر اتحاد، مبشر متحد کردن، مبشر سازمان دادن و مبشر قدرتمند کردن این جنبش هستند. کمونیستا از هر جریان دیگه‌ای و از هر نیروی دیگه‌ای محقتر، صاحب صلاحیت‌تر و صاحب خونه‌تر هستند نسبت به این جنبش تا هر جریان راست دیگه‌ای که می‌خواد این جنبش رو هایجک بکنه و تبدیل بکنه به دستمایه به قدرت رسیدن خودش. در نتیجه جنبش جنبش ماست، جنبشیه برای یک آینده مرفه، سعادتمند و بهتر و ما کمونیستا بیشترین نقش و بیشترین دخالتگری رو باید توی یک همچین جنبشی داشته باشیم، برخلاف جنبش‌های ارتجایی دیگه‌ای که تا امروز توی ایران به زیر پرچم جریانات بورژوایی مختلف اتفاق افتاده. این جنبش جنبش ماست، ما صاحبش هستیم و باید مهر خودمون رو بهش بزنیم. کار ما چیه؟ من وقتی از کمونیستا صحبت میکنم طیف وسیعی از کمونیستا رو در نظر دارم، ولی تا اونجایی که به ما حکمتیستا برمیگرده، ما فکر میکنم ما باید مبشر این امید و رادیکالیزم باشیم و باید ایجاد یه صف مستقل و حزبی رو برای ادامه این مبارزه، برای تعمیق این مبارزه، برای رادیکال تر کردن این مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت کارگری و خلع ید از سرمایه در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توی جامعه رو ادامه بدیم، ما باید مبشر این افق باشیم که این مبارزه باید تا این حد عمیق، تا این حد سازمان یافته، با صف مستقل خودش علیه تمام جریانات غیر جریانات راستی که علیه این جنبش وایسادن باشیم. ما باید نماینده این جنبش علیه تمام وضع موجود باشیم. تا اونجا که به حزب حکمتیست برمیگرده و فعالین ما، فکر میکنم امروز روز ماست. اگر امروز عروج این جنبش، به میدون اومدن این جنبش روز قدرتمند کردن ما نباشه، فکر میکنم ما شانس دیگه ای نداریم. ما توی دل این نوع جنبش ها، ما توی دل این نوع اعتراضات هست که قوی میشیم. در نتیجه امروز روز قوی شدن، روز قدرتمندتر شدن حزب ما هم هست در این حال، روز تبدیل کردن حزب خودمون به حزبی که نماینده این اعتراض رادیکال و نماینده این آزادی خواهی، نماینده این عدالت خواهی، نماینده این مساوات، نماینده این رفاهی که جامعه میخواد هست باید باشیم. امروز روز ما، روز بزرگتر شدنمونه، روزیه که ما باید به عنوان رهبران و سازمانگران و متحد کنندگان این اعتراضات توی این اعتراضات دخالت بکنیم و بیاییم به جلوی صحنه. فکر میکنم امروز هر کسی که به خودش توی اون جامعه میگه با این خط و با این حزب معین هست، وقتشه که توی صف اول این اعتراضات، تو صف اول سازمان دهندگانش، تو صف اول آژیتاتورهاش، تو صف اول متحد کنندگانش باشه و اجازه نده که این اعتراض ضعیف بشه، بی افق بشه، خوشبینیش رو نسبت به خودش از دست بده، مرعوب بشه و یا هایجک بشه. امروز روز ماست و فکر میکنم ما حزب حکمتیست خط رسمی تمام این چند سالی که مبارزه کردیم، حرف زدیم در مقابل تمام جنبش‌های ارتجاعی، نماینده این صف مستقل و نماینده این اعتراض مستقل جامعه برای رفاه و آزادی بودیم، امروز روز ماست و ما امروز روزی هست که باید بیایم بیرون و تمام قد در مقابل جامعه ابراز وجود بکنیم. روز قوی تر شدن و روز متحذف شدن هم است. ببینید امروز هر کسی که بگه ما این مبارزه رو به تنهایی پیش میبریم، به تنهایی به معنی غیر متشکلش، به معنی غیر متحذبش، به نظر من یا توهم داره یا ریگی در کفش داره. هیچ مبارزه‌ای بدون متحذب شدن و بدون متشکل شدن امکان نداره پیش بره. در نتیجه فراخوان من نه به حکمتیستا این بار، به تمام کمونیست‌های منفردی که توی اون جامعه هست این هست که باید با این حزب متحد شد، باید توی این حزب تحزب یافت. بدون یک مبارزه تحزب یافته این جنبش‌ها رو میتونن، هر کسی میتونه به هر طرفی ببره. اگر میخوایم این جنبش به پیروزی برسه، اگر میخوایم این جنبش به تمام آمال ماکسیمال و نهایی خودش برسه و وسط راه قیچی نشه، وسط راه به خونه فرستاده نشه، وقت به میدون اومدنه، وقت متحزب شدنه، وقت متشکل شدنه و وقت سازمان پیدا کردنه. جدال‌های جدیتری در مقابل ما قرار گرفته و اگر از امروز آماده نشیم توی اون جدال‌های جدی نهاییمون نمیتونیم قدرتمند پیش بریم و نمیتونیم پیروزیمون رو تضمین بکنیم. از امروز باید برای پیروزی نهایی خود رو آماده کرد. این کاریه که حزب حکمتیست خط رسمی تو دستور خودش گذاشته و تمام حکمتیست‌ها توی ایران تو دستور خودشون باید بذارن و باید هیچ کمونیست غیر متشکل توی اون جامعه نذارن و هیچ مبارزه‌ای رو بدون سازمان یافتگی و بدون قدرتمند کردنش رها نکنن. این تنها وظیفه ما، مهمترین وظیفه و عظیمترین وظیفه‌ای که امروز تو دستور کار ما قرار گرفته.
آذر مدرسی، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودید.
شبتون بخیر.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.